بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه بتراب مقدمه الفداء. آیا دجال شخص یا جریانه؟ از معاصرین ادعی نظرشون این است که دجال یک جریانه، همین جریانات مادیگری و فرهنگ غرب را اینه میگن دجال. استاد ما در یکی از کتابهاشون این مطلب را میفرمودن و من خودم شخصا با ایشون صحبت کردم، قبلا به عنوان احتمال میفرمودن ولی اخیرا به عنوان قطع نظرشون اینه که دجال همین جریانات مادیگری غرب و فرهنگ غرب. این حرف را مرحوم صدر هم میزنه به عنوان احتمال. حالا من فرمایشات این دو تا بزرگوار نقل کنم، بعد خواهید دید نه، قابل قبول نیست. دجال یک شخص، قرائنی که حکایت از این دارد، مبدع ظهورش، نمیدونم پایان کارش و مسائلی که نقل میشه، اینها با جریان بودن تناسبی ندارد، منافات ندارد که یک جریان پشت سرش باشه. اما شخص، خب استاد ما میفرماد که هنگامی که سخن از دجال به میان می آید، حکومت جهانی هست مهدی صفحه 71، و اینا من در کتاب تا ظهور جلد 2 آوردم، هنگامی که سخن از دجال به میان می آید معمولا طبق یک سابقه ذهنی عامیانه، این خیلی تعجبه، سابقه ذهنی عامیانه اینجوری نیست، مستند به روایاته. بله، در روایات خدشه کنید، بگید در طرق ما در این روایات نیست. این بالاخره بحث علمی، اما این که بگیم سخن از دجال طبق یک سابقه ذهنی عامیانه است، نه، اینا روایات است که اهل سنت در کتب دست اولشون نقل میکنن. به چی؟ فقط ذهنها متوجه شخص معین یک چشمی میشود. یعنی که بگی دجال یه شخص به نظر میاد که یک چشمی، شخص معین، نه، این ذهنیت عامیانه نیست، نه، روایاتی است که نقل شده، حالا روایت قبول نکن، جا هم دارد، که با جسته افسانه‌ای با مرکب افسانه‌ای تر با برنامه مخصوص به خود. حالا دیگه اینا جزئیات مرکبش چجوری، نمیدونم در آخر فاصله گوش تا گوش مرکب چقدر است، گام‌های مرکبش، اینا جزئیاتی که در روایات عامه نقل شده، اما ذهنیت عامیانه نیست، روایاتی است که نقش. بله، من قبول نداریم روایات. خب این شخص با این تفاصیل تفصیلات و ویژگی ها پیش از انقلاب بزرگ حضرت مهدی ظاهر خواهد شد. همینش هم بحث که آیا دجال قبل از حضرت مهدی ظهور میکنه که به جز علائم، یا بعد از حضرت مهدی ظهور میکنه. روایات داریم که بعد از حضرت مهدی هست. این هست اونم بله پیش از انقلاب بزرگ حضرت مهدی ظهور خواهد شد، ولی همان گونه ای که از ریشه لغت دجال از یک سو این یک بحث لغوی می‌فرما ما ریشه یابی که بکنیم ببینیم دجال از دجل و از نمدرم از این کلمات این یک بحث لغوی و از منابع حدیث از سوی دیگر، یعنی به استناد لغت و به استناد منابع حدیث استفاده می شود. دجال منحصر به یک فرد نیست. کدوم منابع حدیث؟ همون منابع حدیثی است که این تفصیلات رو بیان میکنه که شما فرمودید چیه؟ بله؟ سابقه ذهنی عامیانه، همون احادیث. بله ما کرارن گفتیم در طرق ما از طرق اهل بیت علیهم صلوات الله، از طرق اهل بیت و در کتابهای ما کمتر به تفاصیل دجال پرداخته شده. اصل قضیه دجال آمده یک تفصیلات در کتابهای طرف مقابل ما آمده، ولی بالاخره احادیث می فرماد که منحصر به یک فرد نیست، بلکه عنوانیست کلی. دجال یه عنوان برای افراد پر تزویر و حیلگر و پر مکر و فریب با عقبا. شکی نیست که این اوصاف بر همون دجال شخصی پیاده میشه. همون دجال شخصی هم همینه، پر تزویر، پر مکر، حیلگر، تردستی میکنه، جادوگر، اینا هست. این مواصفات منافات ندارد با انطباقش بر یک شخص. خب این شخص پرتزویر برای چی میاد؟ برای کشیدن توده های مردم به دنبال خود، یعنی تزویر و حیله برای این کار از هر وسیله استفاده میکنه و بر سر راه انقلاب تازنده ای، یعنی انقلاب حضرت مهدی روی صدا و بر سر راه انقلاب سازنده که در ابعاد مختلف صورت میگیرد ظاهر میشود. خب این بیانات استاد ما که میفهمند که جریان شخص همین مضمون را هم مرحوم صدر الان میخوانم در دو کتابشون، در دو جلد از کتابشون، یکی تاریخ الغیبه، یکی قبل از بله تاریخ ما بعد از ظهور، یکی تاریخ الغیبه. به طور مفصل و مشروع این بحث رو مطرح میکنم و به این نتیجه میرسم: ان الدجال عباره عن مستوى حواری، ایدئولوژی معین، یک تفکر و یک ایدئولوژی خاصیه، یک فرهنگ خاص خودشه. این فرهنگ معادل به اسلام، یک فرهنگی که با اسلام درگیره و عداوت داره. بعد احاله میده، این حرف در جلد سوم میارن تفکر 41 و احاله میدن به جلد دوم. می فرماد که قد ناقشنا الاطروحة الاولى و دفعناه بالبرهان، با استدلال ما ثابت کردیم که دجال شخص نیست، یه فرهنگ غربیه. خب در مقابل این نظریه کسان دیگه هستن میگن نه فرد، و ما هم طرفدار نظریه دوم هستیم. مرحوم آقای دوانی در اون ترجمه جلدهای بهار الانواری که در ارتباط با حضرت مهدی ترجمه کرد به نام مهدی موعود، ترجمه خیلی قدیم، زمان اشتباه نکنم زمان مرحوم آقای بروجردی بوده و ظاهرا من از بعد شدم به اشاره خود مرحوم آقای بروجردی بوده. حالا این در دوران جوانی نوشتم این ترجمه. ایشون می‌فرماد که آنچه مسلم است، در صفحه 963 نگاه کنید، می‌فرماد آنچه مسلم است موضوع دجال و مبارزه او با دولت حقه در پایان جهان، دیگه عبارت ندارد که قبل از ظهور یا بعد از، در پایان جهان. این موضوع در ادبیات ایران و عرب و خارج آمده، با این تفاوت که بعضی رهبر جبهه مخالف او را حضرت عیسی و بعضی حضرت مهدی می‌دانند. حالا روایت من براتون می‌خوانم. بعضی از روایات تعمد دارند که اصلاً نقش را به حضرت مهدی را مطرح نمی‌کنند. محوریت کیه؟ حضرت عیسی. اون حضرت عیسی تحت امر حضرت مهدی، اصلا اشاره به حضرت عیسی به حضرت مهدی نمی کنن. به بالاخره طرف مخالف دجال شخص حضرت عیسی و برخی اینا حضرت مهدی را مطرح میکنن. به هر حال شاهد من این کلمه می فرماد که تطبیق دجال و ویژگی ها و نشانه های او و مرکبش، تطبیق دجال ویژگی هاش مرکبش با بعضی از اختراعات کنونی، واقعی نمی گفتن چیه؟ اشاره به همین مدیگری غرب و ایدئولوژی غرب و مسائل امروز، این فهم تطبیقش با اختراعات کنونی یا اختراعات آینده، یا رئیس دولتی مادی صرف همین جهان و دارای دستگاه تبلیغاتی بسیار نیرومند، تطبیقش بر اینها و غیره چیزی نیست که بتوان بر آن اعتماد کرد. این صرف ادعا. حالا میبینید آقای فرد خیلی تلاش میکنند روایات اهل سنت را که تفصیلات در زمینه دجال است همش این تفسیر مادی کنه، همه را توجیه میکنه و تعریف. اما ما با این دیدگاه موافقه، اگر هم جزئیات نظر جناب آقای دوانی را تایید نکنیم با سخن قبل و نظر قبل موافقتی نداریم، نمیتونیم بپذیریم. جهتش از کدام روایات متعدده است، اگر در سندش یک تشریح کنیم محل خروجش را بیان میکنه، از سیستان، از مرد، از نمیدونم عراق، کل بین عراقی و شام، از نمیدونم کوفه دیگه، از اصفهان. اینا بله از کدام تشکیل بید در روایات تشکیل کنید، شما بید در روایات تشکیل کن. اگر بالاخره روایات را شما به استناد چی، به استناد چی میگید که این جریانه و کلی، به استناد همه روایات، به استناد همه روایات، روایات ازش کلی استفاده نمیشه. اون دیگه بالاخره ببینید از استفاضه هم ممکنه بگیره، روایات از استفاضه هم ممکنه بگیره، روایات متعدده، مخصوص نخواسته باشه منظم کنیم مبنای ما رو ماهای خوبی بگیم. به بالاخره روایات اگر مستفیض باشد چی؟ دوغنینا عن الدراسه السندی، این دیگه بگیم بالاخره اگر مبنای رو بسید. خب جریان قتلش، جریان درگیریش با حضرت خضر، البته تو روایت ما نیست، برمشهشون در بیاری نیست روایت ما، یه همه کنار هم دیگه ببینید بالاخره یه تواتر معنوی که درست میشه، نه تواتر لفظی، تواتر معنوی درست میشه که چی؟ که بالاثر دجالی که مورد بحث یک شخص شروع داره و پایان هم داره. حالا من دو سه تا نکته رو من اشاره کنم بعد برسم به فرمایشات آقای سعد. خب دجال کی ظهور میکنه؟ قبل از حضرت مهدی یا بعد از حضرت مهدی؟ مناقب ابن شهر عاشق جلد یک 292 رو نگاه کنید، ازش استفاده می شود که دجال بعد حضرت مهدی. حالا شما از قدم در سند تشکیک کنید، روایت ظاهرن از ابن عباس، سند اگر تا ابن عباس، سند اگر تا ابن عباس درست باشد، ابن عباس ما قبول داریم و روایاتش را معمولا از امیر المؤمنین میدونه. این حرف من نیست، مراجعه کنید به کتاب سعد سعود صفحه 266 ببینید ابن طاووس چه میفهمد. متن براتون بخونم: اعلم ان عبد الله بن عباس كان تلميذ مولانا علي. يا حرف مثاوس، ابن عباس شاگرد امير المؤمنين. ولعل اكثر الاحاديث التي رواها عن النبي كانت عن مولانا علي. بسیاری از روایاتی را که ابن عباس بلا واسطه از پیامبر اکرم نقل میکنه، اینها از امیرالمومنین. خب چرا ابن عباس اسم مولانا نمیبره؟ فلم یذکر ابن عباس مولانا علیا لاجل ما رعا من الحسد له والحیف علی، حسادت جامعه را میدید نسبت به مولا، ظلم زمانه و اهل اون زمان را میدید نسبت به امیر المؤمنین. فخاف این نقل بله یا تقل، ترسید که اگر اسم حضرت را ببره دیگه مردم از او روایت کمتر نقل کنند، که نسبت به مولا حسادت دارن، ظلم نسبت به حضرت کردن، روی گردان از حضرت. حالا ایشون بیاد روایت از حضرت نقل کنه، یک مطلبی را یکی از علمای مصر دارد خیلی دید، خیلی زیبا میگه: ای علی ما انصفوک، با تو با شما به انصاف برخورد نکردن. بعد میاد قضیه را میگه، میگه چرا، چرا روایات امیرالمومنین در کتابای ما کمه؟ این عالم سنی میگه چرا قضاوات حضرت در کتابای ما کمه؟ این اثر حضرت پنج سال که حاکم کل جهان اسلام بود، بلاد اسلام کلن به ایشون مراجعه میکردن. این پنزاره که دیگه فکر نمیده ممکن بشه. قضاوت ها، استفتاعات، سوالات، خب اینا چی شد؟ تو کتاب ما چرا نیست؟ یا علی نسونه میگه که بنی امیه، بنی امیه برای این که اونا چون روال بایدشون این بود سب کنن، علنی مولا را سب و لعن میکردن، دستور به سب و لعن میدادن. خب سیاست اینها بر جسارت و گستاخی نسبت به امیر مومنین بود. وقتی این حکومتی که سیاستش بر گستاخی نسبت به امیر مومنینه اجازه میده تو حوزه ها بله فضائل و روایات و قضاوت های حضرت مطرح بشه، سیاستش بر گستاخیه. میگو اون حکومتی که اون بود سیاستش هرگز اجازه نمیداد که در کتاب ها در حوزه ها نظرات امیرالمومنین مطرح بشه. بعد میگه به همین دلیل سالها قبر مکان و محل قبر شریف امیرالمومنین مخفی بود. زمانی که آقا صادق آل محمد روحی فدا مشرف شدن نجف اشرف و قبر شریف را محلش را اعلام کردن، میگه چرا مخفی بود در این مدت؟ میگه حکومتی که زبانش را از جسارت به امیرالمومنین نگه نمیداشت اگر قبر شریف را پیدا میکرد بله دستش از جسارت به قبر کوتاه میموند. واضح چرف میکنم یا نه؟ میگو اونایی که زبانشون را نگه نمیداشتن و جسارت میکردن اگر قبر شریف پیدا میکرد از ام در قبر شریف هم جسارت میکردن. حالا چرا در زمان امام صادق اعلام شد؟ دیگه چون دوران ضعف اونها بود و دوران سرنگونی اونها بود دیگه نتوانست. خب آقای ابن عباس چرا اسم امیرالمومنین را در غالب روایاتش نمیبره؟ یه ترس این داشت که تقل الاخبار عنه اذا اسندها الی، اگر روایت را به مولا مسند میکرد. و انما احتمل الحال مثل هذا التأويل، چرا این احتمال داده شده؟ چرا ما اینجوری نسبت به روایت ابن عباس میگیم؟ میگیم اکثر اصلیه از امیرالمومنینه. لأن مصنف کتاب الاستيعاب ابن عبد البر بله ذکر ما كنا اشرنا اليه، میگه استيعاب اینجوری گفته، گفته توفی رسول الله پیامبر اکرم رحلت کردن در حالی که ابن عباس میگه انا ابن عشر سنین، 10 ساله بودن پیامبر اکرم رحلت کردن. اینا کی نقل میکنه ازش؟ ابن عبدالبر. بعد گفته که وقد قرأت المحكم همه را خوندن و روی ان 13 ساله، حالا 10 یا 13. ایشون میگه که آخر سهل ترا کسی که 10 ساله یا 13 ساله باشه میتونی 2000 روایت را از پیامبر اکرم شنیده باشه؟ یدرک كلها یا كل ما اسنده عن بله الى النبي يحفظ الفاظه وتفاصيله بغير واسطه ممن يجري مجرى ممن يجري قوله مجرى قدره رسول الله، بدون واسطه امیر المؤمنین نمیتونه همه روایت رو نقل کرده باشه. این فرمایش از کیه؟ از ابن طاووس. لذا ما خود ابن عباس را قبول داریم. سعد السعود چاپ های قبل، چاپ جایی دارم در من ندارم، ساقای قبل 266 نگاه کن حرف ابن طاووس. علایل روایت را نقل میکنن، حالا ممکن است بعضی بگن این روایت از بله عباس، از عبدالله ابن عباس، از عباس، حالا به طور کلی روایت ابن عباس. خب میفهمد که تکون امور کریه شده عظیمه ثم یخرج المهدی من ذلبی یصلح الله امره فی لیله، یک شبه ممکن اصلا بدون علامات یک شبه اراده خداوند عز و جل در یک لحظه محقق بشود که مهدی روح فدا ظهور کند. و یملع الارض عدلا کما ملعت جورا و یمکث فی الارض ما شاء الله. چقدر امام زمان خواهند بود الله اعلم، هر قدر که خدا بخواد. ثم یخرج الدجال، از این چی استفاده میشه؟ بله بعد شما یه در سند تشکیل کنید. بله البته روایت دیگه هم هست که نه قبل از ظهور منتخب الانوار المضیعه را نگاه کنید، صفحه 22. بله باز یرفعه عن ابن عباس، از ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اون جریان معراج و گفتگوهایی که شد، لما عرج یا عرج بی الی ربی، وقتی که من به معراج بودن، اتانی النداء یا محمد قلت لبیک لک العظمه لبیک فاوحا الیه. بله تا به اینجا میرسد. بله احطیتو که بله ان اخرج من صلبه احد عشر مهدی، صلبه امیر المؤمنین وصی. بله یا محمد هل اتخذت من الادمیین وزیرا و اخا و وصیا قلت الهی و من اتخذ تخیر انت لی، تو برای من انتخاب کن وصی را. بعد خدا اسم مولا را میبرن علی بن ابی طالب را. بعد میفهمم که من این آیاتی میخوام بتونه کنم از نسل ایشون 11 مهدی من ذریتک البته من البکر البتول و آخر رجل منهم یصلی خلفه عیسی ابن مریم، و آخریشون یک از من پوسته به نماز میخواند. یملع الارض قسطا عدلا. بله کما مولع میفهمد که انجی بهی من الحلکه و اهدی بهی من الضلاله ابرئ به الاعمى و اشفی به المریض قلت یا الهی و متى یکون ذلک، ظهور هست مهدی کی خواهد بود؟ فاوحى الله الی یکون ذلک بعد از این علامات، یک اذا رفع العلم ظهر الجهر، و مفصل است. بله و خروج رجل من ولد الحسین ابن علی. بعد میفهمد که و ظهور الدجال، کی ظهور میکنه مهدی بعد از اینا؟ یخرج بالمشرق من خجستان و ظهور السفیانی. نگاه کنید منتخب الانوار المضیعه. لذا در بین علمای ما هم قضیه آمدن دجال خیلی روشن نیست که خواهد بود، قبل بعد. ببینید در لوامع صاحب قرانی اوائل من اشاره کردم به این عبارت، حالا دوباره اشاره میکنم، جلد 3 صفحه 285 را نگاه کنید. میفرماد که بله روی انه لا یصلا بالبیداء ولا ذات السلاسل. تا میفرماد که در حدیث صحیح منقول است از امام صادق که در چند موضع نماز خواندن مکروه هست، تا به این منطقه به ذات جیش
که لشکر سفیانی در آنجا به زمین فرو خواهد رفت و در زمان ظهور صاحب الامر و در بعض روایات وارد است که قبل از ظهور حضرت آن لشکر در اینجا به زمین فرو می رود و قبل از ظهور آن حضرت به 10 روز خروج دجال خواهد بود. این که بعد نیست، اما که قبیل 10 روز بیشتر دجال عمر نمی کنه. این مسائل مادی گرایی که نقل می کنه این کار درده می کنه که برنامه وسیع و گسترده خودش داشته باشم. حالا
در فرمودید دو تا شاهد در ظهور میان، یکیش بعد از ظهور، اول بعد از ظهور.
سجستان باشه برای خیلی حرمت بله بله. علایه کی این برداشته شاهد باید بله. باید یعنی این برداشت شاهد و شواهد داشته باشه.
شما اهلیت شما مقدمه
در جامعه کجا؟ شما مقدمه در جامعه بله. چند دقیقه وقت داریم؟ پنج دقیقه. بله 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 دارم مروایت دارم.
قابل حل
از کدام شاهد میخواییم؟ ولی احتمالات خیلی راحت میشه. 3 تا دجال نه، چرا 3 تا؟ 30 دجال من روایت براتون میارم. بله پس 3 تا نشد دیگه. روایات دارد که من در مسند عبدالرزاق جلد 11 نگاه کنید، 30 دجال، 30 تا دجال. اونی که مورد بحثه شرانا یک همون مورد بحث است که قبل از یا بعد از علاقانی ظهوره یا در این ظهور حتما خانده بشه. خب من این روایتی را که در مهمترین صحاح عامه یعنی صحیح مسلم آمده این من براتون میخوانم. بعد برداشت های مرحوم صدر همین روایت را آمدم در اثر تعویل و توجیهات خلاف ظاهر رفع ید از ظهور و ظاهر این روایات در اثر دلیل محکم میخواد بالا ظواهر چه ظواهر خب رفع ید از ظواهر باید به دلیل محکم باشد. شما همینجور میاد این زواهری که اینجا یعنی یا قبول دارید روایت رو یا قبول ندارید. اگر روایت رو قبول ندارید توجه نکن. اگر روایت رو قبول دارید به هر دلیل، به هر دلیل میخواد روایت رو قبول بکنید، یا خود از طریق تواتر معنوی نمیدونم از طریق استفاضه یا از طریق تسامح چی میگن؟ در ادله سنن. خب تسامح در ادله سنن بر فرض این که ما بالاخره دیم بگیم این ادله شامل این سه قضایا، چون تسامح در ادله سنن ارتباط با تشریع، در ارتباط با بالاخره مستحبات، در ارتباط احکامه، این احکام نیست. بگیم که ادله تسامح شامل قصص نمیدونم، مواعظ، تذکیر نمیدونم، تهدید، ترغیب، ترهیب و این سنخ جریانات و حتی فرض کنید که مصائب اهل بیت و بالاخص جریانات کربلا. ما اگر بیم اینجور قالب توسعه بشیم و ما این سنخ روایت را بپذیری، پس روایت رو پذیرفتی یا رو به هم دلیلی روایت رو اگه پذیرفته باشه این توجیهات خلاف ظاهر است، یا دلیل محکم بذاشته باشه یا به همین ظاهر باید حق کنه. تا روایت به فردا و سلام.